اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو سلامت. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. من هلن خرمنیا در خدمت شما هستم با این بخش خبری. وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز ثبت نام سهام صندوق‌های قابل معامله نوزادان متولد سال 1402 خبر داد. همتی گفت 1400 میلیارد تومان بودجه برای این موضوع در نظر گرفته شده است و به هر نوزاد 2 میلیون و 300 هزار تومان سهام اختصاص می‌یابد.
همکاران ما اعلام کردن که آمادگی دارن که ثبت نام رو شروع کنن برای متولدین 1402. بنابراین متولدین، پدر مادر متولدین 1402 میتونن به در واقع پنجره ملی خدمات دولت و از اونجا به پنجره تشویق جوان جمعیت مراجعه بکنن و با وارد کردن کد ملی نوزادشون در واقع اقدام بکنن و از طریق نهادهای حاکمیتی که مربوط هستن، بانک‌ها، میرن براشون این صندوق‌ها رو به مبلغ 2,300,000 تومان برای هر نوزاد خریداری خواهند کرد. البته شرایطش هم میدونید دیگه، بالاخره اینا تا 24 سالگی حفظ میشه براشون، مگه اینکه قبل از 24 سالگی ازدواج کرده باشن، در غیر این صورت میمونه به عنوان سرمایه گذاری براشون.
با کاهش دما میزان مصرف گاز افزایش یافته. نوایی سخنگوی شرکت گاز استان تهران از رشد حدود 20% مصرف گاز در استان در شبانه روز گذشته خبر داد.
میزان مصرف گاز در 24 ساعت گذشته در سطح استان تهران 89 میلیون متر مکعب در روز بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 17% ما رشد مصرف رو داشتیم. من از همینجا از فرصت استفاده میکنم و از هموطنان عزیز درخواست میکنم که با مدیریت مصرف ما رو در توزیع مستمر و پایدار جریان گاز یاری نمایند.
انجمن اندومتریوز با تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تشکیل شد. اندومتریوز اختلال رحمی است که در آن بافتی مشابه بافت داخلی رحم شروع به رشد در خارج از رحم می کند.
تشکیل انجمن اندومتریوز کشور در شیراز، موفقیتی که حاصل پیشتازی متخصصان و جراحان شیرازی در تشخیص و درمان این بیماری است. دکتر البرزی، مدیر گروه زنان و زایمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز، در این زمینه گفت:
شیراز به عنوان قطب اندومتریوز کشور از سالها قبل شناخته شده و خب خیلی از کارهایی که در مورد این علم و بیمارهایی که در این مورد رنج میکشند اولین بار در کشور ما انجام دادیم.
به گفته متخصصان، اندومتریوز یکی از بیماری‌های شایع در بانوان است. دکتر عسکری، متخصص زنان و فلوشیپ جراحی‌های لاپاراسکوپی:
10% جمعیتی که توی سنین باروری هستند ممکنه با بیماری اندومتریوز درگیر باشند و 30-50% بیمارانی که نازایی دارند با اندومتریوز درگیر هستند.
بافت اندومت یا رشای داخل رحمی به صورت بیماری در حفره لگن پیدا میشه. بیمار از دردای مزمن لگنی به خصوص رنج میبره، میتونه باعث ناباروری بشه و همچنین روده، به قالب کلیه، به مثانه و به ندرت در جای دوردست، حتی ریه و اینها رو هم میتونه درگیر بکنه.
راه درمان این بیماری تجویز دارو و در برخی موارد انجام جراحی های پیشرفته است.
من مشکل اندومتریوز داشتم، درد در نواحی شکم شدید، کلیه کمم.
منصور آبادی، سرپرستار بخش زنان بیمارستان شهید فقیهی شیراز:
بیمار علاوه بر عملی که انجام میده باید دارو هم دریافت بکنه و تحت نظر پزشک باشه، ببینن بیماری عود مجدد نکرده باشه.
و حالا با توجه به اهمیت این بیماری در سلامت بانوان، انجمن اندومتریوز کشور با تصویب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به ریاست دکتر سعید البرزی که در حال حاضر عضو انجمنهای جهانی و آسیایی اندومتریوز است تشکیل شده.
برای اینکه ما اون کرسی رو در مجامع بین‌المللی داشته باشیم، به شخص من وابسته نباشه و سیستم باشه که کار کنه، لازم بود که ما انجمن اندومتریوز ایران رو تشکیل بدیم.
با راه اندازی انجمن ملی اندومتریوز، زمینه بروز رسانی دانش دستاندرکاران حوزه زنان و زایمان کشور هم فراهم خواهد شد.
این علم رو در مراکز استان‌های مختلف ببریم و کارگاه‌های آموزشی و عمل‌های آموزشی و همچنین سمینارها و کنگره‌ها رو داشته باشیم، همچنین همکارانی که در اون استان‌ها هستن بتونن این کارا رو انجام بدن که نخواد همه مریضا از جای خیلی دوردست به شیراز منتقل بشه.
با راه اندازی انجمن ملی اندومتریوز در شیراز، همه جراحان و متخصصان زنان و زایمان کشور به صورت پیوسته و متخصصان اورولوژی، کلورکتال و رادیولوژی به صورت ناپیوسته می توانند به عضویت این انجمن درآیند. هاجر کجوری، خبرگزاری صدا و سیما، شیراز.
بنابر اعلام آمار 20,000 نفر پارسال در تصادف‌های جاده‌ای جان خود را از دست داده‌اند و 60,000 نفر هم معلول شده‌اند.
آقای مجیدی 15 سال قبل با موتورسیکلت تصادف کرده و دچار معلولیت شده.
وقتی با سر خوردم زمین معلولیت سیپی گرفتم
و حالا فعال در حوزه کاهش تصادفات است. به گفته این مدیر عامل جامعه معلولین، سالانه 60,000 نفر در تصادفات دچار معلولیت می‌شوند. آروان، مدیرعامل جامعه معلولین ایران:
متاسفانه آمار رو به افزایشیه و تو این چند دهه بیشترین تعدادی که شاید به معلولا اضافه شده که کنار معلولیت‌های ژنتیکی، معلولیت‌های ناشی از تصادف هستش.
بر اساس آمار جهانی، ایران 54مین کشور در بیشترین تعداد فوتی‌های تصادفات است.
چه وزارت راه، معاونت حمل و نقل.
مهمانان همایش کاهش قربانیان سوانه رانندگی میگفتند یک سری اقدامات باید در دستور کار دولت قرار گیرد. هادیانفر، معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی:
بحث ایمنی راه‌ها و اصلاح نقاط حادثه خیز، در بحث خودروهای ایمن، اصلاح قوانین مقررات، اینا همه موضوعاتی است که برگرفته از تجربه گذشته و مطالعاتی است که در کشورهای موفق صورت گرفته.
به نظر معاون حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، فوری ترین اقدام برای کاهش تصادفات در حال حاضر تشکیل جلسه شورای عالی هماهنگی ایمنی و حمل و نقل کشور است.
صدور حکم اعدام برای 3 سارق مسلح تهران. سخنگوی قوه قضاییه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران گفت این افراد به روی مردم سلاح کشیدند و با ضرب و شتم آنها را در خانه هایشان حبس کرده بودند. آقای جهانگیر افسود بلافاصله این افراد دستگیر و پرونده آنها از 30 مهر در دادگاه رسیدگی و حکم بدوی صادر شد.
اقاریری که متهمان کردن نشان داد که در استانهای تهران، البرز و مشهد به این نوع اقدامات جنایتکارانه دست داده بودند. سرانجام پس از رسیدگی به اتهاماتشون، رأی بدوی پرونده توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی صادر شده و هر سه متهم به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند و از بابت پرداخت دیه، بابت ضرب و جرح و جراحاتی که به خانواده هایی که وارد شده بودن وارد کرده بودن براشون در سطح های مختلف دیه بریده شد.
دبیر انجمن بیماری های عفونی نسبت به انتقال باکتری های مقاوم به آنتیبیوتیک از حیوان به انسان هشدار داد و گفت مصرف بیش از حد آنتیبیوتیک در صنایع دامداری و مرغداری باعث گسترش میکروب های مقاوم در بدن انسان می شود. به گفته دکتر مینو مهرز، تولید یک آنتیبیوتیک جدید برای تاثیرگذاری به 10 سال زمان و 1 میلیارد دلار هزینه نیاز دارد.
سازمان جهانی بهداشت از سالها پیش یکی از تهدیدات سلامت مردم دنیا رو مقاومت آنتیبیوتیک نامگذاری کرد. اول بیماری قلبی عروقیه، ولی بعد برگشت که همه بیماری عفونی مربوط به عفونی. ولی مسئله که همیشه من تو گفتم اینه که شما اگر داروی آنتیبیوتیک رو بی رویه مصرف کنی، یک نسل رو از بین میبری. هم سازمان جهانی بهداشت خیلی هشدار داده، هم ما عملا داریم تو کشور خودمون میبینیم که الان مریضا دچار عفونت های مقاوم میشن تو ICU ها، دیگه دارو نداریم بهشون بدیم. این داروهای جدید هم که داره میاد، اینا غیر از این که قیمتش وحشتناک بالاست، اینا به زودی وقتی مصرف بی رویه بشه دوباره اونم مقاوم میشه. اصولا کمپانی ها آنتیبیوتیک ها هر 10 سال یه دفعه یه دونه این آنتیبیوتیک جدید میاد، صرف نمیکنه برای کمپانی میلیون ها دلار خرج بکنه یه داروی رو تولید بکنه که یه عده محدودی ازش استفاده میکنه. حالا در هر صورت تجویز بیروی آنتیبیوتیک در ایران وضع رو به جای خیلی خیلی بد رسونده، خطرناک.
با تشکر از توجه و همراهیتان، شب بخیر، خدا نگهدار.
تولد به صرف هدیه و تخفیف. هدیه باران سرای ایرانی در اولین سالگرد افتتاح شعبه تهران سرای ایرانی در سراح افسریه را از دست ندهید. با خرید بالای 10 میلیون تومان از 1 میلیون تا 20 میلیون هدیه بگیرید. سرای ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
سلام استاد، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا، وقتی زمین لیز باشه یا پیش جاده تیز باشه، ترمزگیریش خوب باشه، کیفیتش توب باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیر جیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تردیسو که مطمئنه. اگه جاده سرخ خیس باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریس باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین، تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی، بعد از میدان آزادی روبروی تهران سر.
مرز بیکرانی است دانش. هیچ کس همه چیز را نمی داند. ما دانش را به اشتراک می‌گذاریم، چون با هم بیشتر می‌دانیم. بیشتر می‌دانیم. سپهر دانش. کاری از رادیو سلامت. سپهر دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب دارم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیو سلامت. برنامه تخصصی سپهر دانش رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. این برنامه کاریست از گروه بهداشت و تندرستی. برنامه تخصصی سپهر دانش برای عزیزانمون در گروه های پزشکی و علاقمندان به این رشته تقدیم میشه. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. و اما معرفی آنچه که در این برنامه خواهید شنید. در ابتدا طرح پرسش برنامه رو خواهیم داشت. طراح کیس برنامه امشبمون سرکار خانم دکتر لیلا امامی هستند، متخصص بیهوشی، فلوشیپ طب خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. محور موضوع برنامه امشبمون به درد اختصاص داره و روش‌های کنترل اون. در این راستا گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با سرکار خانم دکتر مهناز نریمانی، فلوشیپ فوق تخصصی درد و عضو هیئت علمی دانشگاه. در ادامه کنکاش تقدیمتون خواهد شد. پاسخ کیس، و در پایان جمع‌بندی خواهیم داشت از آنچه که در این برنامه تقدیم شما عزیزان شد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. بدون فوت وقت بریم سراغ طرح کیس برنامه. امشب طرح پرسش برنامه سرکار خانم دکتر لیلا امامی هستند، متخصص بیهوشی، فلوشیپ طب خواب و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. خانم دکتر امامی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
سلام عرض میکنم جناب آقای دکتر سلجوقی ها و همینطور شنوندگان محترم برنامه رادیو سپهر دانش. باعث افتخار هست که در خدمت شما عزیزان هستم.
خیلی متشکرم و مشتاق هستیم پرسش برنامه امشب رو بفرمایید.
خواهش میکنم. بیمار آقای 65 ساله‌ای هستن که ایشون بازنشسته آتش نشانی هستن و سابقه PTSD یا اختلال استرس بعد از در واقع یک سانحه‌ای رو دارن که به دلیل شغلشون مواجه با اون مسئله شدن. سابقه خانوادگی بیماری پارکینسون رو دارن و به درخواست همسرشون به کلینیک خواب جهت مشاوره مراجعه کردن. همسرشون گزارش میدن که در چند ماه گذشته بیمار نیمه شب هفته دو الی سه بار از خواب بیدار میشده و سعی میکرده که بیرون بره و هر چی رو که در خواب میدیده و محتوای رویاش رو دقیقاً میخواسته تکرار بکنه. مثلا اگر در خواب میدیده که داره به فردی مشت میزنه، اون رو به همون صورت اجرا میکرده. و همچنین همسر بیمار ذکر میکنن که ایشون در اغلب در طول شب هنگام خواب فریاد میزنن، پاهاشون رو تکون میدن. ایشون وقتی ازشون شرح حال میگیری متوجه میشه که سابقه افسردگی داشتن و از یک سال قبل که با یک از داروهای اسسارای با فلوکسین تحت درمان روانپزشک در واقع این دارو رو شروع کردن، یه مقدار وضعیت افسردگیشون بهتر شده. ما در این مرحله قدم اولی که برای تشخیص مشکل بیمار انجام میدیم یا برای اقدام درمانی، اولین قدمی که برای مدیریت این مشکل انجام میدیم کدوم از این گزینه ها هست؟ گزینه اول تست خواب پلی‌سومنوگرافی در یک مرکز خواب، گزینه دوم MRI مغز، گزینه سوم تجویز داروی ملاتونین و گزینه چهارم افزایش دوز داروی فلوکسین.
بسیار عالی، خیلی متشکرم خانم دکتر امامی از این پرسشی که طرح کردید. به هر حال وضعیت بیمار مشخصه که اصلا خواب پریشانی داره و وضعیت نامناسبی است. انشاءالله که دوستان عزیز بتونن قدم های تشخیصی و آنچه که برای این بیمار انجام میشه را انشاءالله هم از شما خواهیم پرسید. ممنونم از شما که با ما همراه هستید.
خواهش میکنم و خدمتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم از شما. شبتون بخیر. خب دوستان عزیز، تا حوالی ساعت 23 فرصت دارید که در مورد این پرسش نظرات خودتون رو با ما در میون بگذارید. این که کدام گزینه رو انتخاب میکنید و چرا در پیامکتون میتونه در واقع نوشته بشه و انشالله که به خوبی بتونید پاسخ بدید. با برنامه تخصصی سپهر دانش همراه هستید. اگر موافق هستید پرسش برنامه امشب رو مروری برش داشته باشیم. آقای 65 ساله که بازنشسته آتش نشانی هستند، سابقه PTSD یا استرس پس از سانحه رو به دلیل شغلشون داشتن. در فامیلی هیستوری پارکینسون ذکر میشه و بیمار به درخواست همسرش جهت مشاوره به کلینیک خواب مراجعه کرده. همسر بیمار ذکر میکنه که در چند ماه گذشته نیمه شبها 2 تا 3 بار از خواب بیدار میشه و بیرون میره و محتوای رویا رو میخواسته تکرار بکنه، بدین ترتیب که اگر خواب میدیده یا رویا میدیده که داره مشت میزنه همون رو اجرا میکرده. همچنین همسرشون ذکر میکنن که در طول شب ایشون فریاد میزنن، پاها رو تکون میدن و سابقه افسردگی هم داشتن که با یکی از داروهای گروه استرس‌آلایه‌ها مثل فلوکستین داشتن تحت درمان روانپزشک درمان میشدن. وضعیت بیمار از لحاظ افسردگی بهتر هست و پرسشی که سرکار دکتر امامی طرح کردن این هست که به نظر شما قدم بعدی که باید برای این بیمار انجام بدیم کدام هست؟ گزینه‌ها رو تقدیم میکنم. گزینه 1، تست پلیسومنوگرافی در یک مرکز طب خواب. گزینه 2، انجام MRI مغزی. گزینه 3، ملاتونین. و گزینه 4، افزایش داروی فلوکستین. نظر شما چگونه است؟ 30102 سامان پیامکی ماست و راه ارتباطی شما با این برنامه. متشکرم از دوستانی که از ابتدای برنامه با ما همراه هستند. تو همین فاصله کوتاه چندین نفر از دوستان پیامک بر ما ارسال کردن تو که انشاءالله در فواصل برنامه بهشون خواهیم پرداخت و نظر شما دوستان رو انعکاس خواهیم داد. تا همین چند پیامک رو که بخوام نگاه بکنم، دوستان بیشتر روی گزینه 1 و گزینه 4 تمرکز کردن. حالا انشاءالله دوستان عزیز باز هم ببینیم روی کدام گزینه ها تمرکز میکنن و انشالله که به خوبی بتونید پاسخ بدید. اما در برنامه تخصصی سپهر دانش در برنامه امشب میخواییم در مورد درد صحبت بکنیم، مشکلی که شایع هست و ممکنه افراد مختلف به نوعهای مختلف و بیماری های مختلف اون رو تجربه بکنن و حتما شما دوستان عزیز، همکاران محترم با این گونه بیماران قطعا هر روز دست و پنجه نرم میکنید با مشکلاتشون و میخواهید که درد اونها رو و مشکلاتشون رو کم بکنید و کاهش بدید یا برطرف بکنید. اما امشب میخواییم خیلی مفصل تر در موردش صحبت بکنیم. سرکار خانم دکتر مهناز نریمانی، فلوشیپ فوق تخصصی درد و عضو هیئت علمی دانشگاه استاد گرانقدری هستن که امشب میخواییم باشون گفتگو بکنیم. ارتباط تلفنی ما با ایشون برقرار هست. خانم دکتر نریمانی، عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما.
خدمت شما هم سلام عرض میکنم و همینطور خدمت همکارانتون و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. خانم دکتر خواهش میکنم مقدمه‌ای در مورد درد بفرمایید و انشالله بیشتر در موردش گفتگو بکنیم.
درد در واقع میشه گفت یک آلارمی هستش که بدن میده به این که یک نقطه‌ای از بدن تحت فشار هست و یک آسیبی به یک نقطه‌ای از بدن داره میره و این آلارم رو نباید ما در واقع خیلی به صورت گذرا بهش نگاه کنیم. به نظر میرسه که قبلا خیلی روی این قسمت فوکوس بودن که درد رو باید تحمل کرد، نباید زود داروها رو خورد، ولی الان با توجه به تغییراتی که درد ایجاد میکنه در سطح مغز، در واقع گیرنده هایی که وجود داره و به طور کلی روی سیستم هورمونی و روانی که تاثیر داره، به همین علت الان روی این قسمت خیلی تمرکز کردن که حتما باید درد رو جدی گرفت و درمانش کرد، حتی با مسکن هایی که وجود داره که با این داروها باید درمان بشه. در صورتی که جواب به درمان نداد باید اقدامات جدی‌تری براش در نظر گرفته بشه.
بسیار عالی. خب دکتر نریمانی، به فلوشیپ فوق تخصصی درد به کدوم دردها میپردازه؟ آیا فقط روی دردهای مزمن هست با اون تعریفی که داره، یا نه روی دردهای حاد هم تمرکز داره؟
به طور کلی ما میتونیم درد رو به دو در واقع قسمت تقسیم کنیم، یکی درد حاد هست و یکی درد مزمن. درد حاد دردهایی هستش که همونطور که فرمودید دردهای بعد از عمل جراحی هست، یا بعد از اینکه یک آسیبی به بدن میرسه میفتیم یا دچار تروما میشیم، این دردها میشه دردهای حاد. و اصولا با درمانهای ساده مثل استفاده کردن از حالا کیسه آب گرم، کیسه آب سرد یا مسکنها جواب میده. اما اگر که درد طولانی تر بشه و بیشتر از 3 ماه طول بکشه، این میره تو کتگوری دردهایی که بهش میگن درد مزمن. و این دردهای مزمن میتونه از آرتروز، دردهای سرطانی، دردهای ناشی از درگیری عصب تریجمینال و یا نوروپاتی ها رو شامل بشه، که هر کدوم از اینها در رشته درد در واقع بعد از اینکه تشخیص داده شد که علت درد چی هست، درمان مناسب برای اون هم در نظر گرفته میشه.
بسیار عالی. خانم دکتر نریمانی، درد در افراد مختلف خیلی متفاوته. یعنی ممکنه یه فردی مثلا دندون درد داره یا مثلا آرتروز زانو داره، همش ناله میکنه، همش احساس ناراحتی میکنه. فرد مشابهی میبینیم با آرتروز کمتر ولی درد، با آرتروز بیشتر اما میبینیم اینقدر ناله و اینها هم نمیکنه. این آیا فرد به فرد متفاوت هست؟
اشاره خیلی قشنگی کردیم و خیلی جا داره که این رو حتما تذکر بدیم به افرادی که حالا پدر و مادر هستن، که درد رو در بچه ها حتما جدی بگیرن. چرا که تحقیقاتی که انجام شده و داکیومنتی که وجود داره نشون داده که سهل‌انگاری کردن و نادیده گرفتن درد در بچه ها تأثیر زیادی داره بر روی آستانه درد این افراد در طول سنشون. ژنتیک، شرایط اجتماعی، اقتصادی و در واقع اون کالچری که در یک منطقه وجود داره عوامل تاثیرگذاری هستن روی آستانه درد افراد. مشاهده شده که در بچه هایی که در دوران کودکی نوازش بیشتری داشتن، این آستانه دردشون بالاتر هست و درد رو خیلی بهتر تحمل میکنن و حالا ناله هاشون نسبت به اون در واقع تریگرهای خیلی کوچیک درد خیلی بیشتر هست. حالا ممکنه حتی شدت درد هم بیشتر باشه ولی اینها تحمل بیشتر دارن. میخواستم که حتما این نکته گوشزد بشه که اگه یه بچه درد داره، ولو این که فکر میکنیم تمارز هست برای این هستش که نظر ما رو جلب کنه، حتما این رو برخورد مناسب تری داشته باشیم و حتما بهش اهمیت بدیم.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. خب دکتر، وقتی در مورد درد صحبت میکنیم و حالا کنترل درد، به نظر میاد آنچه که داره اتفاق میفته در بحث فلوشیپ فوق تخصصی درد یک کار تیمیه. یعنی بیماری هست که حالا در سانتر ارتوپدی هست یا سانتر نورولوژی و حالا یه درد کنترل نشده داره و حالا برای دردش مراجعه میکنه، آیا این گونه است؟ یعنی به چه صورتیه؟
بله، البته برای مقوله درد همونجور که شما هم استحضار دارین، هم میشه گفتش که یک مقوله هستش که فاکتورهای مختلفی روی این درد تاثیر میذارن، از جمله افسردگی، بیماری های روانی خودشون میتونن هم تاثیر بذارن روی درد و هم میتونن متأثر از درد باشن. یعنی بیماری که درد داره و به علت دردی که داره عملکردش کاهش پیدا کرده، یا اینکه به علت بیخوابی هایی که پیدا میکنه حالا شب در طول روز، این خودش دچار افسردگی میشه. پس یک در واقع مقوله‌ای هستش که هم تاثیر میذاره و هم تاثیر میگیره. بنابراین در کلینیک های دردی که وجود داره، حالا البته توی ایران یه مقداری کارهای تیمی کمرنگ‌تر هست، ولی اصولا یک کلینیک درد باید شامل ارتوپد باشه، روانشناس باشه، متخصص جراحی